خارج اصول جلسه 95 24 فروردین 95
بیان اول ایشون این که روایت تعلیله و تعلیل باید به امر مرتکزی باشه و بیان دوم به چهار بیان اول ایشون این بود و بیان دوم ایشون تمسک به این قطعه و مرادفش در دیگر موارد در روایات بود و بیان سوم ایشون ظهور لام در جنس بود و بیان چهارم ایشون عدم تعلق قید وضو در سورای در روایت به یقین بود و یقین رو مجبد از قید فرض کرد. این نکته رو عرض شد که ظهور لام در جنس که در کلام ایشون آمده با اون چه از ایشون قبلا گذشته که لام ظهور در جنس یا عهد یا دیگر موارد نداره بلکه برای زینته، گفتیم ناسازگاری نداره. عدم ناسازگاریش رو یک بیان دیرود عرض کردیم، الان میخوام یه بیان دیگر رو عرض بکنم که شاید انسب به کلمات مرحوم آخوند باشه. ضمن این که مرحوم آخوند اینجا فرموده ظهور لام در جنس لعنه الاصل در باب استعمال لام، قبلا گذشت که مرحوم آخون فرمود که لام وضع برای زینت شده کما فی الحسن و الحسین و اینکه خصوصیات از قبیل اهدیت داخل در موضوع له الف لام نیست و تنظیر کردیم کلام ایشون رو به اون چه ایشون در اوامر فرموده که امر وضع شده بر جامع طلب، اعم از طلب بدائی بعد و دیگر دوائی مثل استهزا و امتحان، ولیکن در عین حال ایشون فرمود و این کانالا یبعد، این که بگیم وضع شده بر طلب بدائی بعث و تحریک. اونجا یک کلامی داره که از کلام ایشون برمیاد که استعمال امر در مواردی که به غیر داعی بعث باشه مجازه، چون مجازه پس کلام مرحوم آخوند و هم اینجا و هم اونجا به گونه دیگری باید تحریک کرد. من یادم نیست اونجا تو بحث اوامر کلام مرحوم آخوند چجوری تقریر کردم. تقریر رو که الان در کلام آخوند عرض می کنم که انسب به ظاهر کلامشم هست اینه که امر وضع شده بر جامع طلب، نه طلب با خصوصیت بحث و تحریک تا چه برسه طلب بدائی مثلا امتحان یا استهزا، جامع طلب، اما طلب مقید، نه طلب به نحو ترکیب طلب و استهزا، طلب و تحریک، طلب و امتحان. یعنی معنای استعمالی امر طلب منتها در طلب خاص و برای طلب خاص وضع شده. در حقیقت خصوصیت این که طلب به دایی بعث و تحریف باشه، این دایی به نحو قید در معنا عقص شده، نه به نحو جزء و ترکیب. ولذا امر وقتی که استعمال میشه، استعمال میشه در خود طلب، نه در طلب و تحریک. اما در طلب بدایی تحریک حقیقته، اگر استعمال شد در طلب بدایی امتحان مجازه. چرا؟ چون قید معنا تخلف پیدا کرده. همونطوری که اگر لفظ موضوع بر مرکب در جزء معنا استعمال بشه مجازه، لفظ موضوع بر کل استعمال در جزء بشه و بالعکس، لفظ موضوع بر مقید نه مرکب، بر مقید در ذات بدون قید استعمال بشه، اینم مجاز. لفظ انسانی که وضع شده بر انسان متعارف مثلا، اگر استعمال بشه در مورد استعمال نامتعارف مجازه. لفظ انسانی که وضع شده بر انسان یک سر، اگر استعمال بشه در انسان دو سر مجازه، به ملاک این که لفظ در اون معنای موضوع له استعمال نشده. معنای موضوع له عبارت از یک ذات مقید به قید که با انتفاع قید معنا منتفیه. ولذا امر در تمام موارد معنای مستعمل و فیهش طلبه، چه در موارد امتحان و تهدید، چه در موارد بعث جدی و تحریک، همه جا در طلب استعمال میشه. منتها اگر طلب ناشی از دایی تحریک و جد باشه، این استعمال استعمال حقیقیه، و اگر طلب ناشی از امتحان و استهزاء و دیگر دوایی باشه، این استعمال استعمال مجازیه، چون قید معنا، قید معنا نه جزء معنا، عبارت است از این که به دایی خاص باشه. و هیچ وقت لفظ مستعمل در قیود نمیشه. لفظ مستعمل در اجزا میشه اما در قیود نمیشه. خصوصیات قیود اینه که موجب تحسس معنا میشه، اما موجب این نمیشه که لفظ در اون خصوصیات استعمال بشه. این نسبت اون بحث عوامه. بله.
ولی خود شما بحث رو موقع فرمودید قصارا رو قبلش قابل جمع نیست که حواشی هم همینطور گفتن. همون که شاهدش اینه بعد دیگه سراغ سایر دیگر این شاهد دوباره حرف قبل از قصارا بزنن، نه حرف بعد از قصارا، به این معنا که جزء المعنا و قید المعنا هیچ کدوم نیست. در همون
حالا ولی غرض اینه که در قصارا داره میگه که قید المعنا
قصارا فقط میگه
جزء معنا نیست و برای مجاز بودن همین بس. ولی ذا اونجا در قصارا میگه استعمال اگر بشه امر مجازه.
خب بعدش دوباره نسبت به قصارا درنشای از همین حرف برمیگرده.
حالا ولی توی اون قصارا اینو میگه. ما غرضمون اینجا این بود که در اینجا ایشون ادعا کرده مرحوم آخون قدس سر رو این که علی فلان بس عبارت زینب شده، یعنی این که خصوصیت جنس داخل در معنای لام نیست، همونطوری که خصوصیت اهدیت داخل در معنا نیست. اینو فرموده؟ خب داخل در معنا نیست یعنی جزء معنا نیست، نه جنس، نه اهد، جزء معنا نیست. یعنی اینطور نیست که الف و لام مدلول استعمالیش جنس باشه. جنس دال بر جنس چیه؟ مدخول لامه، الرجل، اون رجله که داله بر جنسه، و الف و لام مدلولش جنس نیست. وضع شده الف و لام بر چی وضع شده؟ بر زینت، مقید به این که مدخولش جنس باشه، نه اینکه الف و لام مدلولش جنسه به حیثی که الف و لام در جنس استعمال بشه. الف و لام در جنس استعمال نمیشه، الف و لام بی‌معناست. زینت، فقط زینت بودن معناش اینه که معنایی نداره، هیچیه در حیث افاده مفهوم و معنا. معنا مثل آب که یک مفهومی داره، الفلام مفهومی نداره. اون چه بر الفلام مترتب میشه اینه که به کلمه زیبایی میده. حسن با الحسن فرق میکنه در زیبایی ادا، و اینجور نیست که الفلام بر حسن حسن بی افزاد، یعنی حسن بیشتری یا حسن خاصی، نه، الفلام بر هیچ چی دلالت نمی کنه. ولیکن مدخول الفلام گاهی وقتا معهوده و گاهی وقتا مدخول الفلام جنسه. حرف مرحوم آخون اینجا این یک کلمه که الفلام وضع شده به نحو تقییب، نه به نحو مفاد استعمالیش، وضع شده بر زینت، اما در مواردی که مدخولش جنس باشه، نه اینکه مدخولش معهود خاص باشه و استعمالش دیگه در موارد دیگه میشه مجاز، چون وضع شده برای زینت خاصی. زینت در مواردی که مدخول لام جنس باشه، اگر مدخول لام عهد و دیگر امور باشه، این خلاف وضع و خلاف اون معنای وضعی لام. این انسبه به اون کلامی که مرحوم آخون اونجا فرموده در بحث عوامر، و این سازگار با مجموع کلمات مرحوم آخونده. ولی ما از بیان دیروز رفعیت میکنیم در تقریر کلام مرحوم آخون، و به این بیان دوم کلام مرحوم آخون رو دیگه متکی قرار میدیم. مجاز دیگه چی نداشتیم؟ نداشتید معناش اینه که بعدش بر عامه مرحوم آخون میگه نه، همون جوری که الف
در روز
مرحوم آخون ادعا میکنه مفادش به حسب تبادر اینه، یعنی ما در الف و لام در مواردی که مدخولی داره جنس میفهمیم، مگر قرینه برخلاف باشه. به همون دلیلی که شما از امر به داعی طلب بودن از کجا میفهمید؟ چرا امر به داعی امتحان استهزا نیست؟ همون شاهدی رو که مرحوم آخون بر وضع امر برای طلب مقید این که به داعی بعث و تحریف باشه داره، همون دلیل رو بر این که الف و لام وضع شده بر زینت در فرضی که مدخولش جنس باشه داره. نه، اصلا کلام آخون اونجا همین بود که عرض کردم، چون اونجا تصریح میکنه مرحوم آخون که مجازه، استعمال امر در مواردی که به داعی بحث و تحریف نیست مجازه. چون اونجا گفته مجازه، ولی ما بیان اینجا رو هم وفق اونجا عوض کردیم. نه، خواستیم رفع تنافی بشه. یعنی مرحوم آخون از یه طرف گفته مفاد لام زینت، هیچ یعنی هیچ مفادی نداره، یعنی وضع برای جنس و عهد و اینا نشده، وضع برای زینت شده. از اون طرف میگه استعمالش مخصوصه به حسب ظهور، مخصوصه به موارد جنسه، یعنی معنیش اینه که اگر در غیر جنس استعمال بشه خلاف ظاهره. جمع بین این دو کلام این بود که ولو وضع معنا وضع لام زینته، اما مقید به این که مدخولش جنس باشه. اگر مدخول لام عهد باشه، این گونه موارد استعمال، استعمال غیر وضعی و استعمال خلاف وضعه.
اگر زینت بکنیم این معنایی وضع لازم داره؟
بله، شما هر چیو میتونید سر کلمه به عنوان زینت بیارید، از این به بعد به جای الف و لام الف و شین بیارید. به جای الحسن بگید آش حسن. خب مالیم دیگه داره. اون دیگه اصلا آغاز، اون دیگه الف لام نیست، اصلی اون دیگه اسمه. چی؟
مثلا
معنا نداشته باشه. اما زینت لازم نیست که حتما معنایی داشته باشه، خود زینت یه غرضیه در عوض. شما وضع و منحصره در این که یک گاهی وقتا تأکیده، گاهی وقتا چیز، گاهی وقتا هم زینت، هیچ مفاد و معنایی نداره. ولی ازا خیلی وقتا میگن حرف زائد لغوه. خب بالاخره زائد لغوه یه وضعی داره که اونجا هر شکل به عنوان لغو نمیشه استعمال کرد. اون ترکیب، اون وضع، اون کیفیت یه وضعی داره در لغت، معنایی جزش نیست، فارغ از معنا. حالا اینجوری که گفته میشه، خیلی جاهاش هم توهم میکنن ادبا که معنا نداره. ولیکن حالا مثلا لا اقسم به یوم القیامه، گفتن لا زائده. لا زائده یعنی چی؟ یعنی معنای نفی ازش در نمیاد. خب حالا لا اقسم به یوم القیامه، لا یعنی چی؟ وزن نداره. پس به جای لا با استعمال کنید، بگید با اقسم به یوم القیامه. میخندن به تو، چون این وزن نداره، اون وزن داره. تعریف وضع چی؟ وضع اینه که قرار بدن یه لفظی رو بر استعمال در مواردی. حالا استعمال در موارد زینت یعنی بی معنایی مثل لا که بدون معنای نفی میتونه استعمال بشه، یا وضع بشه برای یک مفاد و مفهومی که معنایی باشه مثل آب، نان، دیگر کلمه. نوعنه ولی خودشون قبول دارن میگه خیلی جاها لفظ هیچ معنایی نداره دیگه، ولی زا میگن زائده. زائده یعنی چی؟ یعنی هیچ معنایی نداره دیگه. یعنی خود همین هیکل این لفظ اینجا، حالا یا زینت مثل الحسن و الحسین یا مشابه زینت، هرچی شما مواردی رو که آیون ادبا به ادوات زائده معنا میکنن در وضع اونا هر چی گفتید در الف لام هم همون رو بگید. نه دیگه، من اون آخون قرینیت رو نفت کرد، با جنس هم سازگاره. اگر بنا شد
شما بگید جنس وقتی که قرینه داشته باشین عهد میشه،
قرینه نه، شون میگه که اونی که داریم با جنس هم سازگاره. قرینه داریم یعنی چه؟
با جنس سازگاره باید منبوزه رو متعلق به محذوف بگیریم دیگه.
اون باشه که دیگه اصلا به متعلق به محذوف باشه که دیگه اصلا حتما قید در صغرا نیست. اگر قید در صغرا باشه در کبرا اراده جنس از یقین اشکال نداره، و الا اگر بنا شد که قید
اصلا قرینه که محذوف چه که یه قرینه اگه باشه بگیم عهده
یه قرینه
که
باید ذکر بشه، یک ذکری بشه که لفظ از قبیل مشترک باشه تا به عود اون لفظ به اون رو به حسب ظهور داشته باشه. این اگر باشه شما مثل که حرف کردم، شما یه امری رو دارید، بعد از این امر یه مستحبی هم ذکر میکنید، خب موجبی نداره که ذکر مستحب بعد رو قرینه بر اراده استحباب از امر سابق داشته باشید. اون قرینه ای که گفتن قرینه ای باشه که صالح باشه به حسب ظهور بر اخلال به ظهور قبل، مثل او استثنای متعقب جمل متعدد که صالح برای عود به خصوص اخیره و صالح برای عود به مجموعه. اما اگر بنا شد یک جایی خلاصه صرفا میتونید ولو با خلاف ظاهر اون رو قرینه ای بر این قرار بدید، این موجب رفع ید از ظهور نمیشه. اما زینت خاص زینت مقید به این که جن زینتی جامعه دیگه، نه دیگه جامعه با مقید به غیر، نه جا نه زین نه زینت و جن. اینجا استعمال نمیشه در زینت و جن، استعمال میشه در زینت مقید به موارد اراده جنس از مدخول. فیکون من قبیل تعدد دال و المدلول، یعنی اراده جنس اینجور نیست که از لام در بیاد. یعنی خود لام معنایی نداره، بله. یعنی جنس رو شما از لام در نمیارید، جنس رو از کجا در میارید؟ از مدخول لام در میارید. اتفاقا مرحوم آخون تعبیرش در باب مطلق و مقید هم همینه، فیکون من قبیل تعدد دال و المدلول. الف و لام وضع شده برای زینت و اراده تعیین و کذا، یکونو به دال آخر، همونطور دیگه جنس هم یکونو به دال آخر که مدخوله.
با
بله دیگه با این بیان ها این فرق داشت، نه که مسامحه بود، برگشتیم از بیان دیروز دیگه، محترمانه هم برگشتیم، یعنی اول اگر نگفتیم آخر گفتیم ما برگشتیم، دیروز بنا کردیم گفتیم استعمالش در موارد برای اعم وضع شده مجاز نیست از باب انصرافه، گفتیم این با اون عبارت مرحوم آخون در بحث امر که استعمال امر در موارد داعی غیر تحریک مجازه ناسازگاره، ولی بیان عوض کردیم دیگه. یعنی برای جنس دیگه رجل دیگه اه خلافه از یقین جنس رو میفهمیم، یقین جنس رو جنس دیگه قیدی هم نداره اطلاق داره، منتها یه وقتی اینه که شما از با مقدمات حکمت یه وقت بر اساس وضع ببینید فرق این بیان با اون بیان بحث مطلق و مقید این میشه، در بحث مطلق و مقید یعنی ما میخواییم اطلاق رو از عدم تقیید به زمینه مقدمات حکمت بفهمیم، این بیان نتیجهش این میشه که الف لام وضع داره لغتاً وضع داره بر جایی که مفعولش جنس باشه، مفعولش جنس بودن به زمینه وضع یعنی در حقیقت با این بیان از مقدمات حکمت برای رسیدن به اطلاق نیاز نداره کمک بگیرید، بلکه همانطوری که در امر برای اثبات دلالتش بر این که طلب بدائی بعثه نیاز ندارید از امری خلاف خارج از وضع کمک بگیرید، از همون وضع کمک میگیرید، اینجا هم همین
جنس در مقابل ماهیت منظور
در مقابل عهد نه جنس در مقابل عهد
با حسه هم میتازه
چی؟
جنس در مقابل عهد با حسه هم میتازه
اگر بعد اگر جا
این از الکول هم حتما در میاد که مقدمات حکمت نمیخواهیم مطلقه
نمیخواهیم همون جوری که در کل رجلن کل رجل مفعولش رجله، شما میتونید بگید کل رجلن عالمه، ولی از کل رجلن بدون تقیید مدخولش به عالم چی میفهمید؟ وضعا نه از باب مقدمات حکمت،
بله کل اینجوریه، اما
الف لام هم همینجوریه، منتها شما میگید چرا اینجوریه؟
اگر جنس مدخولانه ممکن جنس حسه باشه،
اگر مقید شده بود، اگر مقید نشده بود خود لام، اگر گفتیم وضع لام برای اینه که مدخولش هرچه بود چیزی بهش اضافه نکنید، شما همونجوری که کل رجلن کل مفاد شموله، شمول مدخولش، مدخولش چیه؟ رجل کل رجله، رجل عالمه، کل رجل عالم، الف لام شأن شأن کلی، منتها کل اسمه، الف لام حرفه، کل مدلول شموله، الف لام مدلول شمول نیست، مدلولش زینت و بیمعناییه، قید وضعش اینه که مدخولش
نمیگه مدخول همه قید نداشته باشه، میگه مدخول همه معهود نیست، یک فرد مشخص نیست، کلیه، حالا کلی
همون مدخول بدون قید که برش در بیاد معلوم نیست که دیگه شما در کل رجله یعنی معناش اینه که مدخول من نه مرحوم آخون در این اینا ادعا میکنه، در الف لام ادعا میکنه وضع شده بر موردی که مدخولش شمول در مدخولش منظوره، جنس بدون قید در مدخولش منظور باشه، وضع الف لام به همون منتها با این فرق، اینو هی دارم حس میگیرم نه از باب که مطلب نادرستیه، بلکه برای تفاوت بین کل و ال، کل خودش مفاد شموله ولی ال و لام مفاد شمول نیست، چون استعمال در شمول نمیشه، اونی که مدلول شموله مدخولش، منتها الف و لام وضع شده بر مواردی که از مدخولش شمول و اطلاق و سریان و عموم اراده شده باشه،
عدم الاهنه
اطلاق شما میفرما مرموم آخون این رو میفرما، حالا شما این رو استظهار میکنی
جنس وقتی در مقابل اهن شد جنس یعنی عدم الاهنه، نه جنس یعنی اطلاق و شمول،
نه دیگه جنس مدخول بلافه جنس از کردن مثل کل شما هر چی در کل بگید در لامم بگید، منطقه حفظ اون تفاوتی که گفته شد، خب این کلام مرحوم آخوند قدس سره در مقام. پس چهار بیان از ایشان در تقریر دلالت روایت بر استصحاب اهل الاسلام بیان شد. عمده بیان ایشون هم همین بخشه که اصل در لام جنسه و الا از این اگر بگذریم سه بیان دیگه ایشون اگر توجه داشته بودید بعد جوابش تو کلمات به مناسبت یکی یکی گفته شد. بیان اول ایشون چی بود؟ فرمود که مفاد عموم و شموله، چون قضیه مشتمل بر تعلیل و تعلیل به امر ارتکازی. مرحوم اصفهانی قدس سره فرمود که تعلیل اهم از ارتکازه. تعلیل اگر برای تقریب باشه باید به امر ارتکازی باشه، اما تعلیل اگر برای تعمیم باشه لازم نیست به امر ارتکازی باشه. اون اشکال به این جای کلام مرحوم آخوند بود. ایشون فرمود ظهور تعلیل در اینه که به امر ارتکازیه. مرحوم اصفهانی فرمود نه، تعلیل اگر برای تقریب باشه ظهورش در اینه که به امر ارتکازیه، اما تعلیل اگر برای تعمیم باشه میخواد بگه استصحاب که گفتیم فقط اینجا نیستا، در هر وضوعی هست تعمیم به لحاظ موارد وضوع. درست میشه دیگه؟
ظهور
تعلیل در تقریبه. این دیالا مبتنی میشه برای اینکه ظهور تعلیل در تقریبه که و الا مرحوم اصفهانی فرمود دو جور تعلیل میتونیم داشته باشیم. مرحوم آخوند بگه که ظهور تعلیل هم در تقریبه، نه ظهور تعلیل در تعمیم تا کافی باشه اون چه ذکر شد. این یه بیان ایشون بود. بیان دوم مرحوم آخوند بود که این تعبیر و مرادفش در دیگر روایاتی که در غیر باب وضو و طهارت هم هست آمده. اگر آمده پس خصوصیت وضو منظور به این روایت نیست. کلام اینه که ما عمده روایتی که این تعبیر درش آمده و میتونه استصحاب باشه روایت دوم زراره. خب روایت که بعدا انشاءالله خواهد آمد. خب اگر اونه اون روایت دوم، این روایت اون روایت حتما استصحاب. اینو به شما بگم این قبول، روایت دوم زراره حتما استصحابه. خب میمونه این روایت اول. این روایت اول اگر امروز فرصت شد اشاره خواهم کرد، محقق ایروانی فرموده این قاعده مقتضیمانه. شما گفتید در دیگر روایات آمده، خب در دیگر روایات اونجا استصحاب، اینجا قاعده مقتضیمانه. مرحوم آخوند میخواست از این کمک بگیره برای این که اینجا استصحاب که فرض شد هست، استصحاب خصوص طهارت نیست. مرحوم ایروانی میگه این روایت استصحاب نیست، این روایت قاعده مقتضیمانه. همونطور که کلام مرحوم مصدری بهبهانی هم قبلا اشاره شد، منتها ایشون میگه کل روایات مرحوم ایروانی میفرماد این روایت. پس بنابراین دو روایت داریم، یکی استصحاب رو میگه، اینم قرینه اقامه بشه برای این که این قاعده مقتضیمانه دیگه. چه اشکال داره یه روایت استصحاب بگه یه روایت قاعده مقتضیمانه بگه؟ شما میخواستید بگید هر دو روایت استصحاب رو میگه، چون یکی موردش وضوعه یکی موردش خبثه، پس استصحاب عام منظوره نه استصحاب در خصوص باب طهارت حدثی. نه، یکیش استصحابه یکیش قاعده مقتضیمانه. اینم بیانه بله. حالا برمیگردیم دیگه، یعنی میخوام بگیم که ممکنه شما یک چیز دیگه ای رو اینجا ادعا کرده باشن. شما یه حرفی بزنید که بگید الا ولا همین روایت
نیست
کلام اینجا. خب حالا گفتن ما ببینیم آیا هست یا نیست. حالا اجازه بدید مبنایی که باید ظهور اثبات بشه دیگه، مبنایی میشه که ادعا مرحوم آخوند گفت ظهور در استصحاب داره، مرحوم ایروانی میگه ظهورش در قاعده مقتضیمانه. چند لحظه صبر کنید فرصت باشه ان شاء الله عرض بکنم.
تعلیل اگر در مقام تعمیم باشه چرا
نمیتونه در مقام تعمیم در باب وضو، نه در باب مطلق یک متیسر میخواد بگه هر یقینه به وضوع لا ينقض به شک، چه شک از ناحیه نوم باشه، چه شک از ناحیه خروج بلل مشتبه باشه، چه شک از ناحیه مثلا قارغ زدن باشه، برای اون اموری که احتمال قاطعیت و مانعیت و رافعیت داره میخواد بگه مطلقا فإن الیقین لا ينقض به شک. اینم بیان دوم. بیان آخر مرحوم آخوندم چی بود؟ این بود که من یقینه متعلق به من وضوعه متعلق به یقین نیست در صغرا. خب اینم صرف مرحوم آخوند با این بیان احتمالی رو مطرح کرد که یعنی اینطور هم میتونه باشه. اینجاست که یصلح للقرینیه جا داره. شما میتونید دو جور اینو استعمال کنید، فإنه على يقين من وضوئه، یا متعلق باشه من وضوئه به یقین، یقین من وضوئه. من واقعاً گفت یه جور دیگه میشه، فإنه كائن من وضوئه على يقين، که دیگه من وضوئه متعلق به ظرف مستقر و کائن باشه، نه متعلق به یقین باشه. خب این احتمال اونم یه احتمال. اگر نتونی یا مرحوم آخون حرف سومتو بزنی که ظهور مدخول لام در جنسه که حرف سوم بود، خب میگیم که در صغرا اگر گفت من وضوئه علی یقینن که شاید من وضوئه به یقین خورده، در کبرام علی یقینی که آمده جنس بودنش که دلیلی نداشته باشه، تا به این داره که همون یقین قبل منظور باشه، میشه مجمل یا مرحوم آخون. صرف این که من وضوئه میتونه متعلق به کائن باشه، این دلیل بر این نمیشه که الیقینی که در جمله بعد آمده منظور یقین مطلقه. اینجاست که اون قضیه یصلح للقرینیه کار دست مرحوم آخوند میده. اون بیانی که میتونه مرحوم آخوند رو عمدتا نجات بده و بر اساس اون بگه ظهور این روایت در مطلق الیقینه، اما از یقین به وضوع و غیر وضوع از حالات که میخواد استصحاب در جاری بشه، همون ظهور لام در جنس و اینکه الاصل فی اللام انه للجنس، به ضمیمه یعنی علاوه بر اون بیان اولی که ظهور تعلیل در تقریب و ظهورش در بیان امر ارتکازیه. از این اگر گذشتید، اون بیانای دوم و چهارم خیلی مشکلی رو حل نمی‌کنه. مدخولش جنسه. آره جنس. نه جنس بلا جنس، جنس بدون قید دیگه. جنس الرجل، جنس الیقین. یعنی بدون هیچ قیدی.
جنس بدون هیچ قیدی یعنی چی؟ یعنی شمول دیگه.
یعنی شمول دیگه. ظهورش نه اینکه وضعش مدلول استعمالیش. مدلول استعمالی همون زینته، ولیکن مقید به این که مدخولش جنس بلاقیدن باشه.
بلاقیدن رو ولی آخر نگفت.
مدلولش اینه دیگه، جنسی که ایشون داره میگه یعنی دیگه قیدی نداشته باشه دیگه، مطلق الیقین.
جنس بلاقیدن همون عمومیت دیگه،
عمومیتیست که عمومیتیست که لام درش استعمال نمیشه، مدخول لام درش استعمال میشه، منتها لام وضعش مقیده به جایی که مدخولش جنس باشه.
منظورم اینه که میشه تو بعد فلان مدخولش زینت در جایی که مدخولش عام باشه،
عام و جنس باشه. جنس یعنی همونی که عام شما میگید.
مثلا کسایی که الف لام و مدخولش رو جنس میدونن دیگه برای نیاز به اصلاح ندارن.
بله اگر که مدخولش مرحوم آخوندم نداره، منتها مرحوم آخوند به این بیان که الف لام ولو مدلولش،
آره میگن الف لام جنس هست و جایی که الف لام جنس میاد ما نیاز به اطلاق در مدخول داریم
دیگه. مرحوم آخوند میگه نیاز نداریم دیگه. مرحوم آخوند میگه خود الف لام یعنی جنس بدون قید.
نشون که جنسیت رو تغییر میسازه.
میدونم. مرحوم آخوند میگه دیگه نیاز نداریم دیگه، نیاز نداریم از مقدمات حکمت کمک بگیریم، مثلا وضعش اینه.
می تاکید کردم
تا تصریح دیگه نیاز نیست. اگر بگه وضعش مال اینه، همون جوری که میگه برای امر وضعش بر طلب بداعی جده، اونجا تصریح کرده فیکون استعماله فی طلب به غیر ذلک الداعی مجازا، تصریح کرده اونجا، اینجا هم همین حرفو زده، منتها دیگه تصریح به این کلمه نکرده. خب حالا بذارید لااقل اون وفای گفت هزار وفا نبود، یکیش لااقل وفا باشه. عرض کنم که مرحوم آخون قدس سر رو خب استدلال کرد به این روایت بر استفهام، با این برای کلی استفهام هم به این چهار باید مرحوم ایروانی قدس الله سره آمده گفته آقا اصلا این روایت زرار مزمره اصلا مدلولش استفهام نیست، مدلولش قاعده مقتضی و مانعه. منتها قاعده مقتضی و مانعی هم که مرحوم آخون مرحوم ایروان قدس سره میگه با قاعده مقتضی و مانعی هم که بهبهانی فرموده فرق داره. خوب دقت کنید این دو تا با هم قاطی نشه. مرحوم ایروانی فرموده مفاد این روایت قاعده مقتضی و مانعه نه استفهام. چرا؟ خیلی معطلتون نمی کنم، اون لباب کلام ایشون رو عرض می کنم. ایشون فرموده تو روایت آمده فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّنْ وُضُوءِ. منظور از این وضوء چیه؟ منظور از این وضوء شستشوی صورت و دست و مسح سر و پا. فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّنْ وُضُوءِ یعنی غسلتان و مسحتان. ایشون فرموده وضوء دو اطلاق داره، یک اطلاق به معنای غسله و مسحه، یک اطلاق به معنای طهارت. میگیم فلانی وضو داره یعنی چی؟ یعنی الان در حال شستشوه، دیروز وضو گرفته، سحر وضو گرفته، میگید الان وضو داره فلانی. وضو داره یعنی طهارت حاصل از اون الان بر اون محققه. خود این روایت زراره هم وضو به هر دو معنا درش آمده. صدر روایت آمده الرجل ینام و هو علا وضوء، ینام و هو علا وضوء یعنی در حالی که داره شستشو میکنه چرت زد. این که نیست، ینام و هو علا وضوء یعنی 5 ساعت قبل وضوء گرفته اما حالا میخوابه در حالی که وضوء داره، یعنی ینام و هو علا طهارته. این یه اطلاق. اما ذیلش وقتی میگه فانه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك، فانه على یقین من وضوئه یعنی یقین به وضوء سه ساعت پیشش، یعنی یقین به غفله و مسح. بله اینه که یقین داره. میدونم اما حداقل اینه که با اینم سازگاره. علا یقین من وضوء میخواد بگه که نسبت به وضوش که یقین داره. نمیدونه آیا اون وضوئی که نسبت به اون یقین داره مبتلا به مانع شده یا نشده، منتها مبتلا به مانع استمرار. خب اینا میخواد بگن یعنی اگر وضوء یقینه به طهارت قبل دیگه، یقینه به طهارت قبل شما نه یا محضوب که یعنی امر معلومه دیگه. فعنه او علا یقینه من طهارتی و اون یقینه طهارت یعنی اون طهارت قبله، همون طوری که منظور از وضوع همون وضوعیه که قبلا محقق شده.
خب اینجا فقط وضوع خالی بدون علا اومده
چه فرق میکنه؟ یقین من طهارته، علا یقین من طهارته، مشکلی احساس نمیشه. خلاصه اگر استدلال به این روایت بر استصحاب ایشون میخواد دیگه مبتنیه بر اینه که منظور فانه علی یقین من وضوئه منظور یقین من طهارتهی باشه، اگر منظور از علا یقین من وضوعهی غسل و مسح باشه، این قاعده مقتضی و مانعه. چرا؟ برای اینکه بگید این آقا که یقینه به شستشوی قبلش که داشت،
خب
اون شستشوی قبل تأثیر در طهارت حدوثاً و بقاءاً داره مادامی که نخوابه. اگر بخوابه تأثیر اون وضوع در طهارت چی میشه؟ ملغا میشه. این این قاعده مقتضی و مانعه دیگه. این آقا یقین داره به مقتضی طهارت، نمیدونه آیا خواب ناقض طهارت سر زده یا نه. نباید به احتمال ناقض با فرض علم به مقتضی، به احتمال رافع با علم به مقتضی نباید اعتنایی به احتمال رافع کرد. این همون قاعده مقتضی و مانعه. گفتم ایشون فرموده قاعده مقتضی و مانع، اما قاعده مقتضی و مانع خاصی، خصوصیتش چیه؟ اینه که در فرض تأثیر حدوثی فرض کرده، وضوع مؤثر بود حدوثاً، شک داریم بقاءً تأثیرش باقیه یا بقاءً تأثیر وضوع به سبب نوم ملغا شد. ایشون میگه اینه فرض روایت. اون قاعده مقتضی و مانعی که بهبهانی و دیگران گفتن کجاست؟ گفتیم حتی جایی که مقتضی مقرونه به مانع باشه. اگر مقتضی مقرونه به مانع هم باشه، اونا قاعده مقتضی و مانع میگن. در حال وضوع ازش یک بدل مشتبهی که احتمال داره بول داره خارج شد، میگن قاعده وضوع مقتضی طهارته، خروج بول مانع از وضوع طهارت، یقینه به وضوع که داری خروج بول نداری، قاعده مقتضی و مانع اقتضا میکنه که وضوع بدون مانع محقق شده، پس طهارت حاصل شده. در حالی که حدوث طهارت یک لحظه هم معلوم نیست، چون احتمال داره مقارن اون وضوع گرفتن بول خارج شده، و اگر مقارن بول خارج شده طهارت اصلا حادث نشده. این قاعده مقتضی و مانعه. ولی مرحوم روانی برده قاعده مقتضی و مانع رو به لحاظ استمرار، یعنی جایی که مقتضی حدوثاً تأثیر کرده، وضوع گرفته، 3 ساعت هم باش نماز خونده، بعد از 3 ساعت چرت زده، ایشون میگه مفاد این روایت اینه که خلاصه اون مقتضی تأثیر بعد از تأثیرش اگر شک در استمرار تأثیرش بود به واسطه رافع و ناقض، به احتمال ناقض و رافع اعتنا نشود. این کلام ایشان مرحوم آقای صدر 2 اشکال به ایشون کرده، ظاهرا کلام ایشون رو دیده و نقد میکنه، 2 اشکال به ایشون کرده. کلام آقای صدر هم در اشکال به ایشان ببینید تا ببینیم که آیا بله میگه چه اشکال داره. این روایت اینو میگه، قاعده مقتضی و مانع رو میگه، اون روایات دیگه قاعده استفهام میگه. مرحوم ایروانی در الاصول نمیدونم تو آشه که خواهیش هم داره یا نه. معناست دیگه، نه خودشو بیار که یعنی بدون این مجازه، اما مقیده، نه این که مرکبه.